أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. صدق الله العلي العظيم. بحث ما در مبانی فقه نظام خانواده ما را به یک طرح جامعی درباره قانون گذاری کشوند که در این طرح ما محوریت را به تکلیف یا تشریع دادیم. البته مخفی نماند که تشریع عام از تکلیفه، چون همه احکام وضعیه هم در اون منظور خواهد بود. پس بهتره بگیم محوریت و مقسم ما تشریعه. تشریع یه مبانی دارد و یه آثار دارد. مبانی تشریع آنچه که در محدوده علل اون تشریع از مصلحت و مفسده تشریعات گرفته تا آنچه که در رسوندن انسان به اهداف منظور از اون تشریع سهیمه و کمک میکنه. این حوزه مبانی را به این شکل ما توسعه دادیم در این طرح، یعنی آنچه که در زیر ساخت یک تشریع مؤثر. خب آنچه که در این زیر ساخت این تشریع مؤثره، یکیش بحث اهداف تشریعه که در قرآن بیان وافی و مفصلی از این اهداف شده که حالا در فرصت مناسب اهداف عام تشریع و اهداف خاص تشریعات ویژه خانواده را اشاره میکنیم. ولی این کافی نیست که ما به صرف اهداف توجه کنیم. اهداف برای تحققش راهکارهای مناسب و گاهی غیر مناسب میتونه داشته باشه، یا راههای طولانی و راههای کوتاه، در حالی که قرآن کریم فرموده و انا عبدونی هذا صراط مستقیم. کوتاه‌ترین راه را شارع مقدس برای رسیدن به اهداف در نظر میگیره و برای رسیدن به اهداف توانمندی های انسان را، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، توانمندی ها و ظرفیت های انسان را در نظر میگیره و این معناش این است که این تشریع یا این مشرع واقعیت گراست، یعنی واقعیت ها را میبینه، اما در این حال ایدئال طلبی را در انسان احیا میکنه، یعنی انسان را به سمت اهداف والا میکشاند، نه با جبر و اکراه بلکه با آگاهی و اختیار. انسان را به سمت کمال مطلوب تعبیر خود قرآن هدایت میکنه، یا بیشتر از هدایت دعوت میکنه. دعوت انسان به کمال مطلوب معناش این است که ظرفیت های ممکن برای انسان را در نظر میگیره و انسان را در مسیر بالا رفتن ظرفیت‌هایش کمک می‌کند. اینجاست که ما آیتم‌های مختلفی را می‌بینیم که مطرح میشن و قابل توجه خواهند بود. آیتم‌هایی که مربوط به خداوند متعال که تشریع کننده و قانونگذاره، با آیتم هایی که مربوط به خود انسان، با آیتم هایی که مربوط به شرایط و امکانات محیط بر انسان می باشد. خب این یک بخش بود از مبانی قانونگذاری و تشریع. بخش دیگری که مد نظر شد در این قانونگذاری، تقسیماتی که برای قوانین در اسلام مطرحه، که این تقسیمات باز نتیجه اعتماد به اون اصول و مبانی قبلی خواهد بود. یعنی تکلیف و تشریع مرونتی خواهد داشت تا با همه شرایط و امکانات قابل پیگیری و قابل عمل باشه. و به همین خاطر ما میبینیم که در فقه بیشترین توجه فقها به همین بخش بوده، به خود تشریع، خود تشریعات مطرح. و این همه تقسیمات برای تشریعات علتش تضمین رساندن انسان به اون اهداف می باشد. و بخش سوم ما بعد از تکلیف یا آثار و پیامدهای تشریع و تکلیف الهی برای انسان مطرح شد که مربوط به بخش فراغ ذمه است. خب پس اگه تعبیر کردیم ما به اشتغال ذمه و فراغ ذمه، منظور ما این بود که بخشی که مربوط به خود تشریعاته که کی و چگونه انسان ذمه اش به تکلیف مشغول میشه و مکلف میشه یا باید به تشریع ملتزم بشه و عمل کنه، و ما بعد فراغ و بخش مربوط به فراغ ذمه یعنی پیامدهای تکلیف. اگه تکلیف آمد باید از عهده این تکلیف بیرون بریم. اگه خواستیم بیرون بریم ما مجبوریم شرایط صحت این عمل را مراعات کنیم، بعد شرایط قبول عمل که در حقیقت مراحل عمل به تکلیف را اینجا میرسونه، این دو تا نوع از شرایط، یا قواعدی که در تأیید سلامت عمل کمک میکنند و به نوعی اون عمل را مورد تأیید قرار میده، مثل قاعده فراغ و تجاوز. و همینطور بعد از انجام عمل ممکنه این عمل گرفتار مشکلاتی شده باشه که نیاز به تکفیر، کفارات بیاد و اون کاستی های اون عمل رو ترمیم کنه، یا عملی بیاید که موجب حبط اون عمل و خونسا کردن اون عمل پیش بیاد، که در اینجا هم اسباب حبط و چگونگی از هفت رایی پیدا کنیم در آیات مورد توجه و دقت قرار داده شد، در حالی که اصلا این بحث هفت در فقه مطرح نمیشه، اما در یک بحث جامع قانونگذاری میبینیم که هفت یک باب جدیدی رو باز میکنه و مورد عنایت قرار میگیره. همینطور که بعد از بحث هفت، یعنی یکی از آثار توجه به این معضل و مشکل هفت که عمل را نابود میکنه و خونسا میکنه، قرآن کریم باب توبه و استغفار و مغفرت را باز میکنه تا انسان را به یک نقطه مقبولی در این زندگی برسونه تا دوباره بتواند جبران کنه. پس باب جبران عمل با توبه، جبران عمل با عمل صالح، گاهی با مجازات های دنیوی که در باب حدود و قصاص و دیات مطرح میشه، در حقیقت اینا قوانینی هستن که در صدد جبران کاستی ها یا پیامدهای اعمال ما را مورد توجه قرار میده، تا اینکه انسان طوری که در فقه و در روایت اومده که با اجرای حد بر انسان در دنیا دیگه برای آخرتش انسان رها میشه از اون آثار اون گناه. خب این تقسیم بندی علتش این بود که ما برای فهم عمیق تکالیف از یک جهت و اجرای مناسب تکلیف از جهت دیگر، اگر ما به همه اصول حاکم بر اون تکلیف یا مبانی اون تکلیف واقف بشیم از یک جهت و خصوصیات خود تکالیف را خوب بدانیم، دیگر ما کمتر به مرحله سوم گرفتار خواهیم شد، یعنی کاستی عمل و خونسازی عمل و جبران عمل می شود اون بخشی که به عنوان یک قانون مکمل یا مکمل قانون مطرح خواهد بود و اصلا سالبه به انتفاع موضوع می شود. یعنی کسی که شرایط صحت و قبول و بعد آثار مترتبه بر آثار مترتب بر عمل و شرایط بقا و استمرار تأثیر گذاری اون عمل رو متوجه و درک کنه، که همین بحث دوری از حبت و اسباب حبت هست، اگر اینها رو انسان متوجه بشه سعی میکنه که عملش رو حفظ کنه تا از این مرحله یا از این خاکریز دنیا عبور کنه. لذا میبینیم در آیات متعددی به این نکته اشاره میکنه، اونی که موجب نجات انسانه این است که با قلب سلیم بر خدای خودش وارد شود. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. و اتیان و ورود بر خدا به قلب سلیم این است که در همین آیه سوره کهف بیان شده، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک. نباید حبط بشه، چون شرک موجب حبط عمله، باید این استمرار پیدا کنه. ولا یشرک به عبادت ربه احدا. امام صادق علیه السلام در تبیین اون روایت قلب سلیم، آیات مربوط به قلب سلیم، می‌فرماید الذی یلقا ربه ولیس فیه احد غیره، در حالی بر خدای خود وارد شود و از این دنیا منتقل به اون دنیا بشود که خللی در اون مکتسبات دنیوی از این لحاظ، از لحاظ اون دریافت و اکتساب موجبات کمال، از این لحاظ نباید خلل وارد بشه، یعنی نباید قطع بشه و فاصله بیفته بین عمل و آثار مثبت اون عمل و بین انتقال و ورود بر خدا، انتقال از دنیا و ورود بر خدای خود. به تعبیر امین آیه شریفه یلقا ربه اتالله به قلب سلیمه، که به ما فرمود یلقا ربه ولیس فیه احد سوا. بعد اونچه که این را نقض میکنه و از بین میبره میفرماید و کل قلب فیه شک او شرک فهو ساقط، قلبی که شک و شرک داره، یا شک یا شرک، ادنا شکی یا ادنا شرکی، کافیه که این سلامت را از بین ببره. و تعبیر دیگر خود آیه سلیم بود، نفرمود سالم. سلیم صفت مشبه است، مفید ثبات سلامت و پایداری سلامته، یعنی در سلامت این قلب به حدی باید انسان کوشا باشه و به جایی از سلامت قلب برسه که این سلامت پایدار باشه برای این انسان. پایداریش به این معناست که لحظه ورود بر خدا که بسیار لحظه سختی طبق روایات، حالا برای مؤمنی که به ایمان والایی و بالایی رسیده میتونه بسیار هموار باشه، ولی لحظه خروج روح یا خروج روح از بدن، امکان هر گونه تزلزل، امکان هر گونه به هم ریختگی وضع انسان به خاطر اعمالی که مرتکب شده وجود داره. در حقیقت بعضی ها تشبیه میکنن مثل فایلی که ویروس داره، فایلی که ویروس داره در این لحظه جا به جایی، این ویروس ممکنه به گونه ای باشه که کل اعمال انسان را به هم بریزه و انسان در اون لحظه خروج کل آنچه را که انجام داده مرور میشه، امرور میکنه براش. اگه این چنین باشه، اون وقت این انسان نیاز به یک نقطه ثبات و پایداری داره که باید در مجموعه عملکردهاش و رفتارهاش به یک رکن رکینی و به یک سری اصول بسیار محکمی پایبند باشه، بگونه این که این تزلزل را یا این زمین لرزه، زمین لرزی که انسان‌ها گرفتارش میشن در وجودشون، نتواند که همه چیز او را به هم بریزه، گاهی حتی معتقداتش را هم به هم می‌ریزه. که بعضی از انسان‌ها، بعضی از افراد به خاطر اون وابستگی‌هایی که پیدا کردند، اون وابستگی‌ها موجب دردسر براشون میشه و در عبور از این مرحله زندگی دنیایی مرحله اخروی آسیب میپذیرند. قرآن میفرماید اتالله به قلب سلیم، این نافعه، یعنی حتی در بعضی از روایات گفته شده که ایمان به ولایت یا ایمان به خدا هم گاهی از انسان فاصله میگیره، یا میگیم انسان جدا میشه از این ایمان. خب حالا معنای این چنین مطلبی این است که انسانی که این همه برای او برنامه ریزی شده تا به کسب مناسب به اکتساب فضائل و کمالات نائل بشه، این اکتساب نتوانست اون شرایط لازم را فراهم کنه. به همین خاطر قرآن کریم کل این مسیر را، یعنی از مسیر تکون انسان و نیاز انسان به تکلیف، به قانون و تشریع و آسیب‌های وجود خلأ قانونی یا بلا تکلیفی، حالا در بعضی تعبیرات در بحث‌های گذشته کلمه آزاد بودن، آزاد بودن راه بودن انسان و بلا تکلیف بودن، یعنی انسان سرگردان باشه از لحاظ تشریعی و متوجه نباشد که الان چه کار باید بکنه و چگونه باید عمل کند. این آزادی به این معنا، این که با اون آزادی متعارفی که میگیم انسان مختار است و آزاد است که یک عمل را انتخاب کنه، این متفاوته، این دو اصطلاح با هم خلط نشن. خب پس اینجا میبینیم قرآن کریم برای رسوندن انسان به اون اهداف کل این مسیر را برای او شفاف سازی میکنه که این قانونگذاری از کجا شروع میشه، چرا این قانونگذاری برای انسان مهمه، چه اصولی در اینجا بر این قانونگذاری حکومت میکنه. اشاره کردم که ذکر اهداف خیلی مهمه که قرآن بهش پرداخته، ولی کافی نیست هدف به تنهایی بیان بشه. چرا؟ چون گاهی در رسیدن به هدف یا نحوه رسیدن به هدف این اهداف پایمال میشن. اگر ما اصول مطلوب یا اصول لازم و مناسب را مراعات نکنیم، به تعبیری که قرآن روش دقت و عنایت به خرج داده، وقتی میفرماید انما یتقبل الله من المتقین، صرف عمل کافی نیست، عمل با تقوا، یعنی عمل حفاظت شده، عملی که سلامت او احراز شده و حفاظت شده، این عمل به مطلوب و به نتیجه میرسونه. صرف عمل کافی نیست و هر عملی هم درست نیست، چون گاهی خود عمل هدف رو از بین میبره. ظاهرا یک انسان فکر میکنه اگر با تقلب مثلا کاری را انجام داد، نمره ای گرفت یا مقامی را کسب کرد، رسیده، در حالی که شکست در همون تقلب است، او خیال میکنه به هدف رسیده، در حالی که این با انجام این تقلب در حقیقت از هدف دور شده. اون هدف این است که انسان کمالی را کسب کنه. این قانون را ظاهرا دور زده و در حقیقت یک تخلف قانونی برای او به وجود اومده. این تخلف عین گریز از هدفه، در حالی که او تخیل میکنه که به هدف رسیده، به این مقام یا به این رتبه خودش را رسونده. لذا میبینیم در حالا به عنوان قواعد میشه اینها رو ذکر، قواعد مربوط به خود عمل یا قواعد حاکم بر عمل. تعبیر این چنین آمده که هدف وسیله را توجیه نمی کنه، یا در روایت لا یطاع الله من حیث و یعصا، از جایی که انسان معصیت خدا را شروع میکنه، این انسان به اطاعت خدا نخواهد رسید. با دزدیدن و انفاق نمیتونه به نتیجه و انفاق برسه، در حقیقت خونسا کرده، اون انفاق دیگه اون انفاق مفید نخواهد بود. انفاقی که در یک بستر بسیار بگیم آلوده یا بستر ممنوع، در یک بستر ممنوعه انسان میخواد یک کار خیر انجام بده، اون کار خیر در اون بستر مثل بذریست که در یک شنزار بخواد این بذر آبیاری بشه، این به نتیجه نمیرسه. بنابراین کلیه عناصر تأثیرگذار در تحقق هدف، اینها برای یک قانونگذار، برای یک مجری قانون، برای هر دوی اینها مهم هستند تا اینکه بتواند خصوصا در جایی که اون مجری قانون از راه آگاهی و انتخاب میخواد به اهداف اون قانون برسه. قطعا این آگاهی، این علم و دانایی در حسن انتخاب او مؤثر خواهد بود. و لحاظا میبینیم که قرآن کریم بر این هدایتگری خودش تأکید میکند و به عنوان یک برگ برنده و یک شاخص بسیار اساسی در هدایت و در تعلیم انسان مطرح میکنه و به این خاطر میتونیم بگیم یکی از اون معجزات الهی است که خداوند با تبیین و با توضیح و با تفصیل کتاب فصلناه علی علم هدن و رحمه، این تفصیل مورد توجه و عنایت و یک ضرورت به شمار می آید برای هدایت انسان و این یکی از امتیازات کتاب الهی است. حالا روایات شارحه در این زمینه یا خود آیات کریم که فرموده، آیات قرآن کریم تبیانن لکل شیء، همه چیز در این قرآن بیان شده، یا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، همه چیز در کتاب مبین، کتاب آشکار کننده و توضیح دهنده بیان کننده آمده. روایات این را باز میکنه که هر چیزی را شما بخواهید در قرآن میابید، هرچند خیلی ها متوجه نمیشن ولی اهلش اونهایی که قرآن فهم هستن و شاه کلیدهای فهم قرآن در دست اونهاست، اونها به راحتی میتوانند از اون ظرائف، از اون لطائف علمی و اسرار نهفته در قرآن میتونن سر در بیارن. لا یمسه الا المطهرون، یک ویژگی یا یک ظرفیت خاص میخواهد که کسی بتواند از قرآن کمال بهره برداری را ببرد. اینکه در بعضی از روایت آمده انما یعرف القرآن یا لا یعرف القرآن الا من خوطب به، کسی که مخاطب اصلی این خداست بهتر میداند که این قرآن چیست و چگونه است. اهل بیت علیهم السلام اگر ویژگی خاصی داشته باشند در این زمینه، این برمیگرده به احاطه اونها به روش فهم و بهره برداری از قرآن، و بعضی از اینها به اون ظرفیت‌های وجودی خودشون برمیگرده، یعنی در فهم به تعبیر خود قرآن و اتقوا الله و یعلمکم الله، اون رشد و تکامل انسان در فهم انسان از قرآن میتونه نقش ایفا کنه و لحاظا اون مراتب دریافت مفاهیم قرآن را ما نباید غفلت کنیم که قرآن مفاهیم فراوانی و حقایق فراوانی دارد و برای انسان ها مراتبی از فهم تصور میشه و مراتبی از بهره برداری و بخشی از این مراتب عاملش برمیگرده به اون ظرفیت هایی که انسان ها بهش میرسن. رضا میگیم اون انسان متعارفی که به مقام عصمت نرسیده با انسانی که به مقام عصمت رسیده و دیگر گناهی و انحرافی در وجود او دیده نمیشه و مصون شده از انحراف، این انسان فهم او میتواند بسیار متفاوت تر باشد از فهم کسی که هنوز در وجود او آلودگی هایی وجود داره. این که قرآن فرمود ویل لله الظالمین، یکی از معانیش همینه که انسان های ستمکار اینها گمراه می شوند، نمی توانند راه را اونطور که باید و شاید درک کنند. ظلم و ستم اونها حجاب هایی برای اونها به وجود میاره و مانع درکشون برای اون حقایق میشه. خب هرچند این انسان ها یک مرتبه از فهم که یک مرتبه مشترک هست بین همه انسان ها، اون مرتبه مشترک را دارن، یعنی اون حد اقل برای اتمام حجت را دارند، ولی از اون فهم عمیق محروم میشن. چرا؟ چون ظرفیت اون فهم را ندارن به دلیل آلوده شدن، به تعبیر قرآن به دلیل قساوت قلب. این برای اون روان و روح انسان شرایط انسان به وجود میاره که خودش را از درک حقایق باز میداره. خب پس میبینیم در اینجا اینکه قرآن کریم به همه چیز میپردازه، به تمام ریزکاری های مربوط به خود قانون گذاری تا ریزکاری های مربوط به خود قانون تا ریزکاری های مربوط به آثار و تبعات عدم یا عمل به قانون یا تخلف از قانون یا انواع عمل به قانون را در اینجا توضیح میده و آثار دور و نزدیک، آثار دنیوی و اخروی اونها را محاسبه و تبیین میکنه و به انسان یک آگاهی جامع میده. یعنی پیشا پیش انسان میبیند که این عمل او برای آینده اش چه نقشی دارد. خب اینها در التزام انسان و تعهد انسان به قانون بسیار بسیار میتونه کارگشا و مؤثر باشه، تا اینکه به انسان یک قانون محض بدون بیان هدف، بدون بیان نحوه تشریع برای او، بدون بیان آثار و پیامدهای تشریع برای او عرضه بشه. این کجا و اون کجا؟ لذا ما که در صدد بحث از نظام خانواده هستیم و این نظام را برای تحقق آن دنبال میکنیم، یعنی نظامی که عملی باشه و نظامی که تحقق پیدا کنه و آثار مثبت خودش را در جامعه داشته باشه، ما به چنین منظومه ای از اطلاعات مربوط به قانونگذاری نیازمند خواهیم بود و کافی نیست که به خود قانون، همون داری که الان در فقه خانواده در رساله های عملیه میبینیم، صرفا احکام نکاح، احکام طلاق، احکام وصایا و احکام ارث و اطعمه و اشربه، در همه ابعادی که خانواده مورد نیازش هست احکام بیان میشه در رساله های عملیه و در این بیان احکام به شرایط هر حکمی و هر قانونی پرداخته میشه شرایطی که صحت و سلامت اون تشریع را برای مکلف تبیین کنه و حتی به شرایط قبول گاهی عنایت کافی نمیشه، یعنی گذرا از شرایط قبول، مثلا اخلاص در عبادت. حالا این اخلاص چگونه حاصل میشه و چگونه این اخلاص از بین میره دیگه، اینها را فقیه مورد توجه قرار نمیده، گویا اینا خارج حوزه فقه شدن، در حالی که در یک فقه قرآن جامع همه اینها مورد توجه قرار داده میشن و بدون ذکر هدف و بدون ذکر قیامت ها و مبانی اون تشریع، ما میتونیم بگیم که بدون اینها تشریع در تحقق اهدافش ابتر میماند، ناقص میماند. و اگر بناست یک نظامنامه فقهی جدیدی نوشته بشه، فقه نظام خانواده یا فقه نظام جامع خانواده که روی اون ما اصرار داریم که یک چنین فقهی تدوین بشه، فقه نظام جامع خانواده که به همه ابعاد خانواده بپردازه و تمام آنچه که به این نظام ربط داره از مبانی تا تفصیل نظام تا پیامدهای این نظام و پیامدهای هر قانونی در این نظام مورد توجه و تبیین قرار بگیره و حداقل به آنچه که در قرآن و سنت آمده و توجه داده شده عنایت بشه در این فقه نظام جامع، اون وقت می توانیم شاهد یک تحول در رفتار و تعهد پیروان این نظام و متدینان بیش از پیش باشیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.